وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از دنیا رفت، در کتب اهل سنت ها ابوبکر اومد تو مسجد گفت ان الارض کافره، کل مردم زمین کافر شدن.
ببین امتش به اختلاف نیفتادن مگر اینکه اکثریت که بر باطل بودن.
چطور میشه وقتی عایشه اس دلن از خانه خودش دیگران دفن کنه خانه پیغمبر، اما فرزند دختر پیغمبر، فرزند پیغمبر وقتی خود در خانه فرزند دفن شده، اون رو من میکنن به خاطر احمد؟ در کلام اهل تفسیر شده میگن کافر است و مردونه است کسی که
یک روایت ولو ضعیف السند بیارید که پیغمبر به ابوبکر گفته باشه
ایگاه اهل بیت علیه السلام در مورد نماز تراویح چیست؟ این تجمیع فیها ببعتون
شیعه بشم با خانوادم.
میخواید شیعه بشید آیه احمد آقا؟
بله.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المصود فیها بعدد ما احاط به المکن. عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و بزرگواران و سروران گرامی. خوشحالم که بعد از یک وقفه مجددا خدا این توفیق رو به بنده داد در خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف باشیم با یکی دیگه از برنامه‌های تریبون آزاد. قبل از اینکه بخوام بحث مقدماتی رو بعد از طریق تماس تلفنی در خدمت شما بینندگان عزیز باشم، جا داره تصحیح درس کنم این ایام رو به خصوص بر حال فرارسیدن تشییع رهبر شهیدمون رو به همه شما عزیزان و بزرگواران شیعیان ایرانیان عزیز در سراسر دنیا و با آقا حجت ابن الحسن المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، و امیدواریم که همه ما در این مسیر حق در مقابل جبهه باطل انشاءالله ثابت قدم باشیم و انتهای این مسیر ختم بشه به ظهور حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف و زیر پرچم حضرت انشاءالله بتوانیم آن وعده الهی رو که خدا در قرآن و در روایات شیعه و سنی بهش اشاره کرده رو با چشم خودمون ببینیم و لذت ببریم از زمان ظهور حضرت و نابودی فرعونی ها و طاغوتی هایی که به هر حال تو این عصر داریم مشاهده میکنیم. خب با این مقدمه وارد برنامه امشبمون خواهیم شد و بحث اولی و ابتدایی که در خدمت شما بینندگان عزیز خواهم بود موضوعی است که مربوط به برحال ایام محرم و سفر است. حرکت آقا ابو عبدالله الحسین به عنوان امیر و بزرگ جبهه حق در مقابل طاغوت اون زمان، فرعون اون زمان، یزید و یزیدیان و کسانی که چنین جنایتی رو نه تنها در حق اهل بیت و آقا ابو عبدالله الحسین و شیعیان و اصحاب و اهل بیت رو انجام دادن، بلکه جنایتی که در مقابل و تقابل با حق و انسانیت اتفاق افتاد و تا روزی که این انسان نفس میکشد و این انسان در حال حیات است، این جنایت بر روی همه انسان‌ها تأثیر گذار بوده و تأثیر خودش رو گذاشته. امروز هم اگر ما ادعایی داریم بر همین اساس است که مدعی هستیم تابع آقا عبدالله الحسینیم در جبهه حق در مقابل جریان‌ها و طاغوت‌ها و فرعون‌های زمان، ما باید تاریخ رو خوب مطالعه کنیم، از تاریخ خوب درس بگیریم. لذا در قرآن آیات بسیاری هست که خداوند اشاره میکنه سیر کنید در این زمین، در تاریخ گذشتگان، تا درس عبرت بگیرید و مایه عبرت بشه. اگر ما میخواییم امروز جبهه حق و باطل رو خوب از همدیگه تشخیص بدیم، باید نسبت به سیره گذشتگان و بزرگان و ظالمان و مظلومانی که در طول تاریخ آمدند و رفتند سیر کنیم زندگی اونها رو، تاریخ اونها رو، امر قرآنه، تا ببینیم و بشنویم و بفهمیم در انتها که مسیر حق کجاست، مسیر باطل کجاست. کلیپی رو خدمت شما عزیزان پخش خواهم کرد از یکی از شبکه‌های صهیونیستی یهودی که به چه نمیدونم با چه ادبیاتی این شبکه رو معرفی کنم، یک شبکه جنایتکار وحشی خونخوار و پر از لجن و کثافتی که به خصوص در این یک سال دو سال اخیری که ما وارد جنگ شدیم با دنیای کفر، با تواقیت زمان، چگونه رنگ رو و اون حنایی که زده بودن به خودشون رو پاک کردند و با قاتلین و با جنایتکاران به صورت آشکارا همدست شدن، شدن سربازان دجال، شدن سربازان نتانیاهو و کودک‌کش ها و اسرائیل و استعمار و استکبار، و صراحتاً دیگه نفاق کنار گذاشته شد، در لفافه صحبت کردن کنار گذاشته شد، به صورت صریح و آشکار حمایت کردند از هر جنایتی که دنیای استکبار و صهیونیست و یهود بر سر مسلمانان آوردن، چه مسلمانان اهل سنت غزه و فلسطین، چه شیعیان ایران و خدمت شما عرض کنم شیعیان لبنان، چه زیدی های یمن. برای اونها تفاوتی نمی کنه، فرقی نمی کنه چه کسی داره کشته میشه، کودک، پیر، جوان، زن، مرد، سنی، شیعه، زیدی، اسماعیلیه و و و صوفی، براشون تفاوتی نمیکنه. چرا؟ چون وقتی در لشکر دجال بودی، وقتی زیر پرچم نتانیاهو و اسرائیل و صهیونیست و ترامپ و جنایتکار رفتی، برای تو جبهه مقابل چه کسی است، چه اعتقادی داره، اهمیتی نداره. به اسم دین، به اسم اهل سنت، به اسم توحید که ما موحدیم، ما اهل سنتیم، دست به هر جرم و جنایتی میزنند و در حال زدن هستند که میخوان مردم را به توحید دعوت کنند، اما توحیدی که سر در آخر صهیونیست در میاره. ادعا دارن ما اومدیم مردم رو موحد کنیم به اسلام واقعی، اسلامی که اینها در حال ترویجش هستند، مستبصرین در این عالم داره، طرفدارانی دارن، ادعا دارن ادعی که قبلا یا مسلمان نبودن امروز مسلمان شدن، اون اسلام اموی که اینها دارن، یا حتی شیعه بودن مستبصر شدن و اومدن اون اسلام واقعی که شبکه کلمه داره معرفی میکنه اون رو پذیرفتن. اسلام واقعی اینها چیست؟ کلیپی که میخوایم پخش کنیم اون اسلام واقعی که اینها دارن ازش تعریف و تمجید میکنن، اون اسلام واقعی رو میخوام به شما معرفی کنم. میدونید چیه؟ خروجی شبکه کلمه، مستبصرین شبکه کلمه. تازه این مستبصرینی که به قول اون آقای ملازاده بزرگشون میگفت این استبصارش هم استبصار اعتقادی نیست، پولها و طلاهاییست که به پای اینها ریخته میشه، یعنی یک مش مزدور، یک مش خائن، افرادی که برای مال دنیا، برای مقداری طلا و پول و ثروت و خلاصه پست و مقام دنیوی رفتند عقیده شبکه تروریستی صهیونیستی کلمه رو اخذ کردند و بعد به عنوان کارشناس تو این شبکه ها حضور پیدا میکنن و به عنوان مهمان. این کلیپ رو با هم ببینیم، بعد برمیگردم در خدمت شما هستم.
اینجا داریم بیننده سوال کرده، خیلی براش مهمه، گفته با وجودی که شاید حرفای شما رو کامل متوجه نشده، گفته که نظر ایشون در مورد حضرت ابوبکر و حضرت عمر و عثمان چیه؟ نظر شخصی شما؟
من نظرم خلفاء راشدین.
بله،
خلفاء راشدینه، فرقی نمیکنه حضرت علی با عمر با عثمان با معاویه حتی با یزید، من حتی یزید هم تمجید میکردم. صدای ما رو داری؟
بله بله بله. خب چرا تمجید میکردید یزید رو؟
زینب رفته اونجا خطبه کرده، فوش بهش داده، نمیدون چه کار کرده، بعد آخران هم اینا رو مکرم کرده فرستاد مدینه.
خب کلیپ رو با هم دیگه دیدیم. این خروجیه اعتقادی شبکه کلم است. این استبصار و این اعتقاد اول برای من شیعه مایه ننگ نیست، اول برای برادران اهل سنتی باید مایه ننگ باشد که طرفدار این شبکه هان. خروجی شبکه کلمه میشه محبت یزید، میشه ترضیه به یزید، میشه تکریم یزید، کسی که احترام به یزید بگذاره، تکریم کنه یزید رو، باید هم امثال نتانیاهو و ترامپ رو و این جنایت ها اونها رو تکریم کنه و احترام بذاره و باهاش توی یه جبهه باشه. چرا میگم ننگ برای اون مخالفین مذهب شیعه ای که طرفدار این شبکه هان؟ به این دلیل، این اهانت به خود اهل تسننه. آیا شما اهل تسنن واقعا شخصیتی مثل یزید، خلافتی مثل یزید رو در یک راستا و از باب مقایسه در یک ردیف با خلفای اربعی خودتون میدونید؟ آیا شما خلافت یزید رو و شخصیت یزید رو با امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب در یک ردیف میدونید و مقایسه میکنید؟ با خلیفه اولتون، خلیفه دومتون، خلیفه سومتون؟ آیا واقعا اینید؟ اگر شما این هستید، پس ادعا نکنید ما محبت اهل بیت داریم، چون محبت اهل بیت با محبت یزید قابل جمع نیست. ادعا نکنید حتی محب خلیفه اول و دوم و سوم هستید. مگر میشه همچین ادعایی رو مطرح کرد؟ بعد بیاید بگید ما محبت اونها رو داریم، اما قسمت انتهایی کلیپ حضرت زینب سلام الله علیها رو فحاش میدونیم و یزید رو دوست داریم به این عنوان، احترامش میکنیم به این عنوان، تکریمش میکنیم به این عنوان. چون وقتی حضرت زینب سلام الله علیها که زن فحاشی بود، نعوذ بالله، به ادعای این آقا، یزید در قبال فحاشی حضرت زینب سلام الله علیها اون رو کاری بهش نداشت. یزید دیگه چه جنایتی نبود که نکرده باشه؟ یکی مثل عقیله بنی هاشم میشه فحاش، یزید میشه مورد تکریم و احترام. سوال دارم از شما به عنوان یکی از خروجی های شبکه کلمه، آیا نعوذ بالله حضرت زینب سلام الله علیها فحاش بود و حق با یزید بود، یا آنچه که بی بی فرمودن حق بود و حقایق و شخصیت یزید رو به همگان معرفی کرد و یزید باطله؟ خروجی شبکه کلمه میگه نه، یزید رو تکریم میکنیم، احترامش میکنیم و خلافت او و شخصیت او رو با خلفای اربعه در یک ردیف قرار میدیم، همشون آدمای خوب و صالحی بودن. خب شمای برادر و خواهر اهل سنت من، واقعا از این خروجی شبکه کلمه برداشت اهانت و توهین به مقدسات خودت نداری؟ شما همچین نظری دارید؟ شاید یکی بیاد بگه آقا این آقا یه گندی زده، یه اشتباهی کرده، یه مزخرفی گفته. نه، ما این گونه نیستیم. ما یزید را تکریمش نمی کنیم، احترامش نمی کنیم، خلیفه صالح نمی دانیم. خب میخوام بگم این حرفتون هم باطله. چرا؟ چون اعتقادی که این آقا از شبکه کلمه گرفته دقیقا اعتقاد کارشناسای همین شبکه کلمه، بلکه علما و بزرگانی از مخالفین مکتب اهل بیت، چه از اهل تسنن، چه از سلفیت و وهابیت هست که در کتب خودشون از قرن، اینجوری بگم بهتره، در اعتقادات صحابه از صدر اسلام تا به امروز ادامه داره که یزید خلیفه عادل، خلیفه صالح و جزء خلفا اثنا عشر و کنار خلیفه اول و دوم و سوم و امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب قرار گرفته. اینها رو چی کار کنیم؟ با اینها چی کار کنیم؟ ببینید کتابی رو که خدمت شما دارم نشون میدم، این کتاب کتاب درسی عربستان سعودی برای قشر نوجوان و جوان. این کتاب جز کتاب مدارس متوسطه، یعنی اصلا دبیرستان ماست. تاریخ دو دولت اموی و عباسی. خوب دقت کنید بیننده های عزیز، یزید ابن معاویه رحمت الله علیه در عربستان سعودی نوجوانها و جوانان مسلمان عربستان سعودی در کتب درسشون در رابطه با شخصیت یزید دارن چی میخونند؟ پس ربط داره به گذشتگان، ربط داره به خیلی دیگه از افرادی که امروز در لباس اسلام و اهل تسنن یا با سلفیت و وهابیت در دنیا دارن صحبت میکنن، تریبون دارن. اشتباه یه شخص در شبکه کلمه نبوده، نه، این اعتقاداتیه که از صدر اسلام تا با امروز داره میاد توی رسانه های به نام اهل سنت، کتاب های درسی نوجوانان و جوانان و حتی حوزه های علمی و علمای بزرگ مخالفین مکتب اهل بیت، یکی دوتا نیست که من چند نمونهش خدمت شما نشون میدم. یزید ابن معاویه رحمت الله علیه، خب ترجمه یزید، هو یزید ابن معاویه ابن ابی سفیان امیر المؤمنین. در این ایام من کلیپ هایی رو پخش کرده بودم در فضای مجازی، اینی که بزرگانی از مخالفین مکتب اهل بیت چگونه یزید رو احترام کردن، تکریم کردن، ترضی کردن. خیلی از اهل سنت سر و صدا آقای شریفی دروغ داری میگی، ما اهل سنت چنین چیزایی رو تا بال نشنیدیم ندیدیم. اینا رو ببینید و بشنوید، یا اعلام براعت کنید از اینها و این مبانی، یا اینی که بگید آقا ما خبر نداشتیم واقعا بزرگان ما چه چیزایی که نگفتند. خب امیرالمؤمنین یزید ابن معاویه ابن ابی سفیان، لذا امام حسین وقتی مقابل یزید ایستاد به فتوای بزرگان شما شد خارجی، چون مقابل خلیفه شرعی ایستاد. خب توفی رحمت کند خدا یزید را هنگامی که وفات کرد، و یزید رحمت خدا بر او، انسان کریم، حلیم، فصیح، شجاع و دارای رأی خوب و نیکوی بود. وفات یزید رحمت الله علیه. خب این از کتاب درسی نوجوانان و جوانان عربستان سعودی. حالا یکی باز بیاد بگه آقا یه اشتباهی تو کتابای درسی خلاصه اونجا شده، به ما چه ربطی داره؟ باز بریم مدرک بعدی رو ببینیم. مدرک بعدی کتابهایی است که در سراسر دنیا در کشورهای اسلامی داره در دفاعی از یزید توسط علمای سلفی و وهابی و اهل سنت ها، اهل سنت از مذاهب مختلف نوشته میشه و پخش میشه در دنیای اسلام. اگه اتاق فرمانی که اسکنر شدن ممنون میشم. اسم کتاب پتک آهنی بر معاند بر دشمن یزید. این یک کتاب. اینا کتاب هایی است که به زبان اردو در پاکستان توسط علمای اهل سنت و سلفی و وهابی در پاکستان داره نوشته میشه و پخش میشه. کتاب بعدی تحقیق خلاصه بیشتر در رابطه با خلافت معاویه، اینش مهمه، رضی الله عنه و یزید رحمت الله علیه. این یک کتاب دیگه. کتاب دیگه یزید ابن معاویه، باز در رابطه با تمجید و به هر حال تعریف از شخصیت این آقا. کتاب دیگه باز خلاصه ضربه شدید بر کسی که مذمت میکند یزید ابن معاویه رو. این کتابایی که دارم به شما نشون میدم، حیات سیدنا یزید، اینا کتابهایی که داره همین الان، کتاب بعدی همین گونه، یزید ابن معاویه رحمت الله علیه در سنت، اینا کتابهایی که علمای اهل سنت دارن مینویسن در همین دنیای امروز برای تمجید و تعریف از یزید ابن معاویه ابن ابی سفیان. خب اینا رو چیکار کنیم؟ تنها خروجی شبکه کلمه نیست، تنها کتاب‌های درسی مدارس دبیرستان و راهنمایی و دانشگاه عربستان و سعودی نیست، این پاکستان و هندوستان. اینا رو چی بیان بگیم؟ اینا رو چه پاسخی بهش بدیم؟ نکته بعدی، روایات نزد شیعه و سنی تواترش ثابته بر اینه که خلفا بعد آقا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 12 نفر بر این حصر شده. ما 12 خلیفه داریم تا روز قیامت. تنها شیعه اثناعشری است که برای این 12 خلیفه مصداق داره و میتونه این 12 خلیفه رو معرفی کنه، از امیرالمؤمنین تا آقا امام حسن عسکری. اجماع بین شیعه و سنی که این 11 نفر همه از اولیاء خدا هستند، همه از بزرگان هستند. تا جایی که علمای اهل سنت مثل ذهبی تصریح میکنه که هر کدوم از اینها این جایگاه رو داشتن که امیرالمؤمنین در عصر خودشون خلیفه و حاکم و امیر در عصر خودشون باشن. حالا بحث وجود حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف اختلافی بین شیعه سنی فعلا ایشونو بذاریم کنار،
11 تا رو اجماع داریم، همه از اولیاء خدا، از بزرگان خدا. خب اهل تسنن ما ازشون میخواییم این 12 تا خلیفه رو برای ما معرفی کنن. کیان این 12 تا خلیفه؟ چه ربطی داره به این سوال، چه به قضیه؟ نکته اینجاست که بزرگان اهل سنت، سلفی و وهابی، یعنی هم سلفی و وهابیت، هم احناف، هم شوافع، هم مالکی ها، هم حنبلی ها، در شمارش این 12 تا یزید ابن معاویه ابن ابی سفیان رو جزو 12 خلیفه اسمش رو ذکر کردن، یعنی امیر المؤمنین و خلیفه شرعی اون رو میدونن. پاسختون نسبت به این مطالب چیه؟ پاسخی هم براش دارید؟ خب تماس بینندگان عزیز وضع شده، در خدمت بیننده ها خواهیم بود. ادامه بحث رو و مستندات این بحثی که مطرح کردم رو و باز استمرار این بحث رو انشاءالله حول تماس بیننده ها و بین تماس بیننده ها در خدمت شما خواهم بود. بیننده اول که در خدمتشون هستیم جناب آقای امیر از تهران. سلام علیکم امیر آقای عزیز.
آقا سلام خدمت شما. اول
بسنده بگم بندر دارید؟ سلام علیکم جناب امیر آقای عزیز، در خدمتون هستم، بفرمایید.
شاکرم. آقا خواستم اول بسم الله بگم که خیلی مخلصیم.
لطف دارید.
این ماه خداوکیلی هم نه یوتیوب داری نه برنامه میذاری. تو خدا برنامه تو فعال کن. مردیم ما، هلاک شدیم داداش. یه بالباز داریم.
عذرخواهی میکنم، من این مدت حقیقتا هم سفر بودم. همین امشب هم داره این قرار بود قبل از برنامه برم سفر. به احترام شما و عزیزان شبکه و سفر رو چند ساعتی کنسلش کردم. بعد از برنامه دارم میرم سفر، انشالله بعد از ایام انتهای سفر چشم بروی چشم دوباره فعالیتامون رو ادامه خواهیم داد.
چشمت بیبلا باشه
عزیزید.
آقا یه چیزی در رابطه با این شبکه انتر آشغال اورشلیمی موسا، یه کارشناس دارن به اسم علی حسین مامانی‌زاده، ایشون برگشته بود گفته بود که ایران رو بمب اتم بزنیم. بعد بگذاریم که اون اوائل میگودن امو ترام ام نتانی او بزن که داری خوب میزنی ایران رو بزن، این آخری نورد رضا اورشلیمی برمیگرده، همه اینا که به تیرشون به سنگ خورد، غیر تو قمرشون هم خشکید. حالا این ترام، آقای ترام، من حالا باز بهش میگم آقای ترام، برگشت گفتش که بعضی از این ایرانی های دور از جون برای نسبت شبکه محترم شما، بعضی از این ایرانی های احمق میگفتن کشور ما رو بمبارون کن. ما یه زنگی زدیم به این آقای سرکیانی اورشلیمی، بهش گفتیم آقا ترامپ اینجوری گفته. گفت نه تو دروغ میگی، صدایی که میدونی خودتون بهتر میدونی، قطع میکنن.
بله
اگه تونستی تو آخر برنامه برام بفرست. ما آقا فیلمشو فرستادیم، الان هم برنامه داشت، به زنگ میزنم میگم بابا خود رضا پهلویتون برگشته گفته که من رفتم به اسرائیل 2023 ازش درخواست کردم به ایران حمله کنه. اینا خدای توجیه هست. اینا یزید و خلیفه خودشون میدونن، حتی گفته بودن لعنت به یزید نکنین به خاطر اینکه یزید و کی آورد سر کار، فلانی فلانی رو باید لعنت کنید. وهابی ها سه چهارم مغزشون جیپس شده، فریز شده، عالیشون نیست. متاسفانه این اکثر این سنیای ما اون چهار تا مذهب حنبلی و شافعی و مالکی و اون یکی دیگه حالا بیشتر به اینا گوش میکنن دیگه. یه سری بیعقل و نفهم دور از جون تو این شبکه کلمه که خروجی موساد و اون انتر آشغال همون حرفا رو تکرار میکنن و اینا. این سه نفرم تو اون شبکه تو لندن هستن، بدبخته بیچاره که از دفتر رضا پهلوی پول میگیرن که برای مردم ایران و جنگ و جدل و اینجور چیزا رو میخوان. همینقدر که با شما صحبت کردم خیلی ممنون.
خواهش میکنم.
خیلی آقایی،
انشاءالله
تو برنامه یوتیوب شما رو ببینید.
ما در خدمتتون هستیم. بزرگواری. ممنونم، خیلی متشکر. یا علی، شب شما هم بخیر. نکاتی که در مورد این شبکه وهابی گفتید و جبهه بندی هایی که امروز مشخص میشه، اگر انسان ذره وجدان و انصاف و عقل داشته باشه، این حادثه امروز و این جبهه بندی امروز رو برگردونه به گذشته، اونایی که قدیر رو کنار زدند و سقیفه رو پذیرفتن، همونها امام حسین رو کنار زدن در عاشورا و یزید رو پذیرفتن و امروز همونها جبهه حق رو، اسلام واقعی رو کنار زدند و در جبهه نتانیاهو و ترامپ هستند. همین گذر تاریخی و همین تقویمی که امروز داریم و برگردونیم به گذشته، حق و باطل مشخصه، به شرطی که ذره انصاف و وجدان در وجود انسان باشه. خب ممنون از شما جناب آقای امیر آقای عزیز. تماسای دیگر هم دوست دارم. جناب آقای شعبانی از گرگان، سلام علیکم جناب آقای شعبانی، در خدمت شما هستیم، شبتون بخیر، خیلی خوش اومدید به برنامه.
علیکم السلام و رحمت الله. استاد صدای بنده رو داریم؟
بله صداتون رو داریم جناب آقای شعبانی.
حقیقتش یه موضوعی که خواستم راجع بهش صحبت کنم اینه که اهل سنت که متعه رو جایز نمیدونن و میگن پیامبر منسوخش کرده، ولی دقت کردین در جامعه تشیع هم این امر یک امر مانند فحشا بهش نگاه میشه. یعنی توی عرف تشیع هرچند که شرع این رو حلال کرده، ولی عرفاً بهش به چشم یک فحشا نگاه میکنن، حالا یک روپوش شرعی روش گذاشته شده باشه، یعنی همچین دیدی نسبت به متعه دارن. و از نظر عرف جامعه متعه فرقی با زنا نداره. الان مادر من اگر بفهمه زنا کردم، نعوذ بالله بفهمه من زنا کردم، کمتر ناراحت میشه تا اینکه بفهمه من متعه کردم. خواستم در این مورد توضیح بدیم.
خدمت شما عرض کنم در موردی که این نکته که فرمودید، چشم
اینو شرحش میکنم.
خدمت شما عرض کنم که چند تا موضوع و چند تا مسئله در این حادثه‌ای که اتفاق افتاده شما فرمودید باید در نظر داشت. روایاتی رو ما داریم که این روایات، در این روایات که تواتر معنوی میتونیم براش ادعا کنیم، که در جامعه قبل ظهور در دوران غیبت، آقا امیرالمومنین به طور مثال در نهج البلاغه میفهمد اسلامی که در اون بره از زمان هست مثل یک کاسه آبی که شما این کاسه آب رو برگردانید، یک نمی فقط به این کاسه آب چسبیده، جای امر و خدمت شما عرض کنم جای معروف و جای منکر و همه اینها عوض میشه. من چند تا مثال ساده عامیانه بزنم. ببینید ما در اسلام چه شیعه چه اهل سنت، تراشیدن ریش یا حرام است یا مکروه در فتوای علما، در فقه ما چه شیعه چه سنی. اما امروز که کسی محاسن داشته باشه تو جامعه، تو عرف این جامعه مورد تمسخر قرار میگیره. کسی شیشتیقه کنه صورتش رو، باز بگن آقا چه انسان زیبای شکیل مرتبی، تمجیدش میکنن. کسی محاسن بگذاره تمسخرش میکنن. در جامعه قبل ظهور بعضی از مطالب، بعضی از موارد در جامعه مورد تمسخر قرار میگیره. حجاب، ما الان دوچارشیم. چند ساله که ما درگیر موضوعی به نام حجابیم. کسی، خانومی اگر محجبه باشه نه تنها مورد تمسخر قرار میگیره، حتی زیادم دیدیم کلیپاشم تو فضا مجازی زیاده. بعضی افراد انقدر وقیح شدن که اون رو، حتی این خانوم محجبه رو در خیابان مورد اهانت قرار میدن، فحاشی میکنن، تا کتک زدن رفته. آیا حجاب از احکام دین هست یا نیست؟ خب جامعه داره به این سمت میره. روایات ما میگه جامعه قبل ظهور در سراشیبی سقوط است. انسانیت روز به روز هرچی به سمت ظهور نزدیکتر بشیم، رتبه و امتیازش در سطح پایینتری قرار میگیره. این موردی هم که شما فرمودید یکی از اون مواردی است که لابلای این مباحث فقهی و اعتقادی باید بهش اشاره کرد. و یک نکته دیگه هم که نکته بسیار مهمیه، این مسئله است که ما در مثلا رابطه ازدواج موقت حکمت‌های زیبایی که در این رابطه هست رو به عنوان یک حکم فقهی و یک رخصت در یک شرایط خاص، این رو مطرح نکردیم در جامعه، این رو خوب بیان نکردیم. من در برنامه‌های ایستگاه ملحدین نقد مسئله ازدواج موقتی رو که داشتم در خدمت شما عرض کنم، این برنامه از شبهات ملحدین، کتاب جناب آقای راسل بود، یکی از کسانی که خلاصه ملحدین بهش خیلی اعتقاد دارند و احترام دارند. خب ایشون در این کتاب، یکی از کتاب‌هایی که معرفی کرده بودم، کتاب اخلاق در زناشویی بود یا اخلاق زناشویی، الان تو ذهنم نیست این در هست یا نیست، اونجا ایشون اومده بود تصریح کرده بود که آقا در جامعه بشری ما تعداد زنها از تعداد مردها بیشتره و اگر ما قائل به تک همسری باشیم، یعنی هر مردی میتواند یک خانوم بگیره، به خانومها ظلم شده است، چون یک عده ای از خانومها در هر حالتی مجرد میمونن. پس دقت کنید، این نگاه اعتقادی نداره، بگیم از رو دین و احکام و خدا باور نیست، در نقد خدا باوران اومده داره راهکار میده، میگه آقا خانوم ها بافت جمعیتیشون، آمار جمعیتیشون بیشتر از مرد هاست و اگر ما اعتقاد به تک همسری داشته باشیم، ظلم است به خانوم ها، چون یک عده ای از خانوم ها بدون همسر میمونن. خب الان راهکار چیه؟ راهکار داده، راهکار ایشون این بود در اون کتاب، حالا اگه بتونم اینجا پیدا کنم این کتاب رو، چون برای موضوع دیگه بود خدمت شما عرض کنم، راهکارش این بود که پس ما همان گونه که مردها آزاد باشن، با هر زنی دلشون خواست، با هر چی تعداد زنانی که خواست ارتباط بگیرن، برای زنها هم قائل باشیم و آزاد بگذاریم که خانومها هم هر چی با هر کسی که دلشون خواست ارتباط برقرار کنن، چه به صورت انفرادی، چه به صورت گروهی، چه در زمان مجرد بودن، چه بعد از ازدواج، تا ظلم به زنها از بین برود. این واقعا دلیل قانع کننده ایه یا اون اسلام است که با حفظ کیان خانواده، با حفظ همه اون شرایط، با حفظ ارزش یک زن، که شما اگر ازدواج دائم یا موقت فرقی نمی کنه، همش برای زن حقوقی قائل شده، باید حق و حقوق اون خانم رعایت بشه، باید حرمت اون زن حفظ بشه، چه در ازدواج موقت چه در ازدواج دائم. خب ما احکام و حکمت این مسئله رو خوب نتونستیم برای مردم بیان کنیم متاسفانه. من نقطه ضعف رو اول به خودم برمیگردم، به خود نوعیم برمیگردم به عنوان یک مبلغ دینی. لذا جامعه ما به قول شما ادعی زنا را بهتر پذیرفتن از ازدواج موقت، در حالی که در منابع روایی ما و حتی منابع روایی برادران اهل سنتمون، روایت از آقا امیر المؤمنین علیه السلام، روایت از جناب ابن عباس در کتاب تاریخ طبری، تفسیر طبری و کتابهای دیگه اهل تسنن، که امیر المؤمنین و ابن عباس و دیگر صحابه فرمودن اگر نبود این بدعتی که خلیفه دوم گذاشت و ازدواج موقت رو حرام اعلام کرد، اگر این شخص این کار رو انجام نمیداد، در دنیا جز انسان شقی کسی دیگر مرتکب زنا نمیشد. خب این روایات دلیلش نشون دهنده اینه که پس بر ما ازدواج موقت، احکام دین و شریعت، حکمت‌های زیبایی عقلانی و فطری پشتش نهفته است و تو این مسئله متاسفانه ما نتونستیم خوب این رو بیان کنیم تا این شبهه برای عزیزان رفع بشه. اگر نکته دیگه دارید جناب آقای شعبانی، در خدمتتون هستم.
این که یه نکته‌ای که هست اینه که خواستم توضیح بدیم تفاوت ازدواج موقت با زنا در چیه، چون این سوالی که خیلی مطرح میشه.
ببینید، ازدواج موقت با ازدواج دائم، افرادی هستن، خانوم‌هایی هستن شرایط ازدواج دائم رو ندارند، در حالت استقرار مسئله پیش میاد، یا برای یک مردی خانومی داره، همسری داره، اصلا همسری داره، همسرش بیمار میشه و اون روابط زناشویی بین اینها قطع میشه، یک حالت استقراریه. خانومیه از شوهرش جدا شده، خب نیاز داره، الان طلاق گرفته، به عنوان یک خانومی که جدا شده از همسرش، هم نیاز مالی دارد، هم نیاز جنسی داره، شرایط ازدواج دائم رو نداره. ازدواج موقت یک رخصت است، مثل اینکه شما گوشت میت حرام است، اما وقتی اضطرار براتون ایجاد شد، از گرسنگی میخواستید از دنیا برید، همون گوشت میتی که خدا میتهی که خدا حرام اعلام کرده برای شما حلال قرار میده. ازدواج موقت هم به این تشبیه کردم که یه مقدار قضیه براتون بهتر جا بیفته. ازدواج موقت یک رخصت است برای افرادی که شرایط ازدواج دائم رو ندارند، هم نیاز مالیشون برطرف میشه، هم نیاز جنسی که به عنوان خدا در وجود ما انسان ها قرار داده به عنوان یک امر فطری. ما مثل عده ای از مسیحیت و ادیان دیگه نیستیم که فطرت رو بکوبیم و آقا نه، مسائل جنسی این نیاز فطریه و انسان اینو از بین ببریم باید بکوبیمش. نه، این نیاز انسانه، فطرتا خدا در وجود انسان قرار داده. اما این نیاز جنسی و این نیاز مالی در ازدواج موقت و در ازدواج دائم هر دوش با رعایت حدود، که یکی از اون حدود حفظ کرامت و شأنیت طرفینه. اون خانمی که ازدواج موقت انجام میده فاحشه نیست، نگاه به ایشون نگاه به یک فاحشه نیست، زن مؤمنه ایست که نیاز فطریش باید رفع بشه، شأنیتش هم باید رفع بشه، لذا حق و حقوقش باید پرداخت بشه توسط مرد، رعایت بشه همان حقوقی که برای یک خانومی که ازدواج دائم انجام داده، اونجا هم اون حقوقش باید رعایت بشه، شأنیتش باید رعایت بشه. از این بابت اینها اشتراک دارن با هم دیگه. فقط گفتم رخصتی است برای کسی که توانایی ازدواج دائم رو نداره. در خدمتتون هستم جناب آقای شعبانی.
حقیقتش مادر خودم واقعا هیچ تفاوتی بین این دوتا نمیبینه واقعا.
از چه بابت تفاوتی نمیبینه؟
میگه که این هم نوعی فحشاست، یعنی هر چقدر هم
به چه دلیلی فحشاست؟ علت
میگه که باز هم یک فرد میتونه با افراد متعددی رابطه داشته باشه.
خب شما الان میتونید تو ازدواج دائم هم با 4 تا زن همزمان ازدواج کنه، با 4 تا زن دائم. آیا اینم اون 4 تا زن دائم نعوذ بالله اونها هم در حکم فاحشه هستن؟
خب زنها اگر زنها رو بشناسید نسبت به چند همسری هم همین دیدگاه دارن.
اون که گارد داشته باشن یه مسئله دیگه است. ببینید احکام دین رو سلیقه شخصی که نیستش، حکمت درش نهفته است. من الان این که شما به عنوان یک مسلمان شیعه این رو قبول دارید که دیگه سنی هم این رو قبول داره، مرد میتواند همزمان 4 همسر دائم داشته باشه، درسته جناب آقای شعبانی؟ درسته یا نه؟
بله.
خدا خیرتون بده. الان اون 4 خانومی که در ازدواج یک مرد در اومدن به صورت دائم، آیا نعوذ بالله اینها فاحشه هستن؟ کسی میتونه همچین حرفی بزنه؟
ممکنه یه نفر بگه آره.
جان؟
ممکنه یه نفر بگه آره.
خب اون کسی که میگه آره، مبانی اعتقادیش نسبت به اسلام اینقدر سست و ضعیف است که اینقدر راحت میتونه روی کلام خدا در قرآن مجید و احکام دین قلم بگیره. ایشون پس مشکلش متعه نیست. ایشون اول باید در گام نخست توحید و دین رو و خدا باوری رو و بندگی رو بهش یاد داد. بعدی که پذیرفت این بندگی و عبادت خدا و تبعیت از دستور خدا رو، بعد شبهات فقهیش رو براش حل کرد. من به عنوان خدا باور وقتی پذیرفتم خداوند رو، وقتی پذیرفتم پیغمبر اکرم رو، وقتی پذیرفتم اهل بیت رو که انی تارکم فیکم خلیفت این کتاب الله و اطرتی، حرف قرآن و حرف اطرت پیغمبر و اهل بیت پیغمبر و حجت خدا بر من حجت است، احکام دین رو تبعیت میکنم ازش، حال حکمت اون حکم را چه بدانم چه ندانم. اون عزیز و بزرگواری که احکام دین رو به صورت سلیقه‌ای میخواد قبول کنه، یعنی آنچه که من دوست دارم میپذیرم، دوست دارم نمیپذیرم، این ابتدای کار باید این مسئله براش رفع بشه، حجیت کلام خدا و حجیت کلام حجت خدا باید اینجا براش حل بشه مسئله، تا تو مسئله بعدی بتونه تصمیم بگیره. وگرنه الان من بنا به سلیقه و ذوق شخصی خودم، من مثلا نمیدانم، مثال بزنم، چرا الان آقای شعبانی چرا نماز صبح 2 رکعته، چرا 5 رکعت نیست؟
نمیدانیم دیگه.
خب نمیدانیم. آیا شما چون حکمت این را نمیدانید نماز صبح رو کم و زیاد میکنی؟
نه.
خب چرا کم و زیاد نمیکنی؟ میگی من عبدم، من بنده ام، من مخلوقم، عقلن و نقلن، یعنی به نص و به عقل رسیدم به حجیت کلام خداوند متعال. به حجیت کلام پیغمبر، به حجیت کلام اهل بیت. وقتی خدا به من گفت تو باید نماز صبح دو رکعت بخوانی، من چه حکمت این را بدانم که چرا باید دو رکعت بخوانم؟ چه حکمت آن را ندانم از آنجایی که در مرحله اول، در پله اول، در گام اول حجیت کلام خدا و خلیفه خدا برای من ثابت شده، من عبدم و مخلوق و اطاعت میکنم از کلام خدا. درسته جناب آقای شعبانی؟ خدا خیرتون بده. پس اون عزیز و بزرگواری، حالا مادرتون هستن یا خواهرتون یا هر بزرگواری که به هر حال شما دارید نقل قول میکنید از ایشون، در گام نخست، یعنی شبهه ایشون اینجا نباید رفع، محل اشکال اینجا نیست، محل اشکال حجیت کلام خداونده. و این رو بگم، شیعه، این رو با ادعا میگم ها، حالا اگر وقتی دوست داشتید خود مادرتون تماس بگیرن بیان روی خط با مادرتون هم کلام بشیم حول این موضوعات. شیعه تنها دین و مذهبی است که پشت هر حکم و اعتقاد و به هر حال این فقهی که داره، این عقلانیت درش نهفته است، این عقلانیت درش نهفته است. من سوالی که از مادر شما دارم به این روی این موضوع اینه، جامعه امروز ما به اعتراف همون ملحدین، آتئیست ها و خدا ناباوران، به اعتراف اونها، همونهایی که با ما دشمنند و معاندند، که من در برنامه ایسکا مولدین کلیپاشون رو پخش کردم، جامعه آماری ما نشون میده تعداد خانوم ها، تعداد دخترها از تعداد پسرها بیشتره. یعنی جنس مؤنث در جامعه از جنس مذکر بیشتره. خب ازدواج موقت که بره کنار نداریم، ازدواج دائم داریم، فقط تک همسری. این تعداد و این آماری که ما بگیریم دنیا امروز 8 میلیارد جمعیت داره، 5 میلیارد خدمت شما عرض کنم که دختر، 3 میلیارد نه 5 میلیارد نه 4 میلیارد و نیم دختر، 3 میلیارد و نیم پسر، 500 میلیون دختر در این جامعه‌ای که داریم زندگی میکنیم نمیتونن ازدواج کنن، چون هر پسر باید یک دختر رو بگیره. این 500 میلیون دختر، اینها که حق ازدواج ازشون گرفته شد، مسائل فطری که خدا در وجودشون گذاشته، تشکیل خانواده، مهر مادری، اون روابط عاشقانه‌ای که یک پسر و دختر بعد ازدواج پیدا میکنه و و و و، این 500 میلیون دختر رو باید چیکار کنیم آقای شعبانی؟
واقعا نمیشه جوابی داد.
اینها مواردیه که باید کمی روش تعامل کرد. و نگاه مادر شما و بعضی از خانوم ها نسبت این مسئله، یک مسئله احساسیه، مسئله عقلانی نیست. اول هم امثال من مقصر بودیم که این مطالب رو خوب بیان نکردیم به صورت تقریبا ساده و عوامگونه که متوجه بشن همه مردم و عزیزان، بیان نشده متاسفانه یا کم بیان شده. اگر به این گونه بیان بشه، این مسائل براشون رفع شبهه میشه و متوجه خواهند شد که اتفاقا موضوع ازدواج موقت که امیرالمؤمنین فرمود اگر خلیفه دوم آن را حرام نکرده بود، هیچ فردی الا مگر اینکه شقی باشه مرتکب عمل زنا نمیشد. یعنی این فساد و فحشایی که امروز دنیا توش غرقه، این فساد و فحشا با همین ازدواج موقت، با همون شرایطی که قرآن گذاشته که تکریم و احترام زن به جای خودش محفوظه، این فساد و فحشا رو ما امروز نداشتیم. کلام اهل بیت اینه. امر دیگه اگه داری من در خدمتتون هستم.
فقط یه سوال دیگه بپرسم، این که برنامه ایستگاه ملحدین رو نمیتونین از سر بگیرین داخل شبکه ولیعصر؟
خدمت شما عرض کنم انشالله، چون من حقیقتا هم گفتم تا آخر ماه سفر نیستم و در حال سفر هستم، مسائل اربعین کربلا هست و مسائل دیگه که داریم، انشالله بعد از اون که برگشتیم مطرحش میکنیم با مسئولین و مدیران شبکه حضرت ولیعصر. اگر شرایط مهیا بود از شبکه حضرت ولیعصر پس خواهد شد، اگر نه ما ایستگاه ملحدین رو از طریق شبکه هادی تیوی علیه السلام و صفحه یوتیوب مون هم داشتیم. برنامه اصلی ایستگاه ملحدین قطعا بعد از آخر ماه سفر ادامه خواهد داشت، حالا رو پخشش یا از شبکه حضرت ولیعصر پخش خواهد شد یا از شبکه امام هادی علیه السلام، در هر حالت هم از صفحه یوتیوب هم انشالله پخش خواهد شد و خوشحال میشیم اونجا در خدمتتون باشیم
انشالله که داخل شبکه حضرت ولیعصر پخش بشه و ما بیننده شما باشیم، چون بنده خیلی برنامه ایستگاه ملحدین شما رو دوست داشتم و واقعا خیلی خوب بود که میتونستین جواب ملحدین رو که در حال حاضر برای جامعه جوان ما از وهابیت خطرناک‌ترن، خیلی عالی بود که شما میواد اینجا بهشون میدید. انشالله که برنامه‌اش سر گرفته بشه. هرچند اگر من رو رها کنید دوست داشتم تا فردا صبح با شما صحبت کنم، منتها چون وقت برنامه کمه از شما خداحافظی میکنم. انشالله که سلامت بشید.
خواهش میکنم. خیلی ممنون جناب شبانی عزیز، لطف کردید با برنامه خودتون تماس گرفتید. انشالله دعا کنید خدا توفیق خدمت بیشتر به ما بده تا بتونیم انشالله در خدمت شما و بینندگان عزیز دیگه هم باشیم. تا بیننده بعدی و بزرگوار بعدی که وصل میشه، چون ما یک وعده ای دادیم سریع وعده رو نقدش کنیم، این نسیه رو، مطالبی رو مطرح کردیم، اسکنه هاش مون که در خدمت دو تا از عزیزان بودیم، اون نکات این بود که یزید به عنوان خلیفه صالح، عادل و امیر المؤمنین مکتب مخالف اهل بیت، توی این مدت خیلی ها به من اعتراض کردن. حتی جالب بود یک دست شیعیان، آقای شریفی درسته ما با مخالفین مکتب اهل بیت مشکل اعتقادی داریم، اما دیگه اینا یزید رو قبول ندارن. خب این از عدم آگاهی از شما عزیزانه. من کار به چهار تا عوام اهل تسنن ندارم، این بنده های خدا مستضعف اعتقادی هن، اطلاع ندارن. من با علماشون، با بزرگانشون، با حوزه های علمیشون، با اینها کار دارم، با کتب دینیشون، کتب درسیشون. ببینید دوستان عزیز، این شخص آقای ابن تیمیه است، کتب درسی دانشگاه و دبیرستان و متوسطه و راهنمایی عربستان و سعودی رو اشاره کردم، یزید امیر المؤمنین رحمت الله علیه. کتب علمای پاکستان رو آوردم در دفاع از یزید. این کتاب، کتاب منهاج السنت النبوی است، جلد 8 اشاره میکنه، روایت در صفحه 238 میگه بخاری روایت نقل کرده، 12 امیرن، پیغمبر فرمود بعد من 12 امیر است. خب این روایت به الفاظ مختلف اومده، 12 خلیفه و و و و یکی از اون روایات ذیل روایت خلفا 12 اینه که این اسلام عزیز است به واسطه 12 خلیفه که همه اونها از قریشن. عزیزان من، پیغمبر فرمود امت من به 73 فرقه این انشقاق اتفاق میفته. 73 فرقه است که شرح علما بر این روایت این بوده، این 73 فرقه رؤوس فرقه، چون باز هر فرقه میبینید کل زیر شاخه براش ایجاد شده. 73 فرقه اصلی انشقاق در امت اسلامی بعد پیغمبر. پیغمبر فرمود فقط یک فرقه فرقه ناجی است، 72 فرقه اهل نارند، اهل آتشند. خب این پیغمبری که برای هدایت من شما اومده، این پیغمبری که اومده دست من شما رو بگیره به سرمنزل مقصود برسونه، این پیغمبری که قرار من شما را به کمال برسونه، به اون بهشت ابدی، به اون رضایت الله متعال، این پیغمبر وظیفش هدایت من شماست. اصلا حکمت اصلی و اساسی حجت‌های الهی اینه که خدا این اولیاء خدا و این بهترین مخلوقات خودش رو خلق کرد، برای من شما ارسال کرد. چه مصائب و چه مشکلات و چه مصیبت‌هایی کشیدن این حجت‌های الهی، خودشون، خانواده‌شون، اصحابشون، اینها در طول تاریخ به شهادت رسیدن تا چه اتفاقی بیفته؟ تا فرقه ناجیه رو من و شما به عنوان مخلوق خدا و امت خلیفه خدا تشخیص بدیم، صراط مستقیم رو از راه‌های باطل و گمراه. پیغمبر وظیفش رو انجام داده یا نداده؟ مسلمان پیدا میشه بگه آقا این پیغمبر وظیفش رو انجام نداده، یعنی 73 تا فرقه، خب کدوم یکی رو تبعیت کنیم یا رسول خدا؟ هر فرقه ای هم روایاتی برای خودش داره که میگه آقا این روایات برا من، فرقه میگه روایت داریم، مذهبی میگه روایت داریم، پیغمبر گفته رجوع کنید به خلیفه اولی و دومی و سومی، پس من هدایت یافتم. اون یکی دیگه روایاتی داره، پیغمبر گفته رجوع کنید به فلانی و فلانی و فلانی. خب چیکار کنیم الان؟ هر فرقه هم به یک روایاتی استدلال میکنه، همش درسته؟ نه قطعا. نور و تاریکی با هم جمع نمیشه، شب و روز با هم جمع نمیشه، ظلمت با نور قابل جمع نیست. پس قطعا یک سری از روایات باطله، قطعا یک سری از روایات جعلی است و به پیغمبر دروغ نسبت داده شده. خب آقا علم حدیث بلد نیستیم، علم رجال بلد نیستیم، علم تفسیر بلد نیستیم، صرف و نحو بلد نیستیم، ادبیات بلد نیستیم، منطق بلد نیستیم، چیکار کنیم؟ باید بریم اینا رو یاد بگیریم؟ میخوام بگم عزیز من، دین خدا ساده تر از این حرف هاست. خدا به من شما عقل داده، با یک دو تا چارتای انگوش شمار ساده راحت روان من میخوام یک راهکار بهت بگم. راهکار میدونید چیه؟ راهکار اینه که برو ببین اشتراک همه این مذاهب در هدایت چه چیزیه، چه چیزیست که همه این 72 فرقه، همه این مذاهب قبول دارن اون مسیر رو، اون شخص رو که اگر به او اقتدا کردن، اگر اون مسیر رو رفتن، مسیر صراط مستقیمه. شما بگردید تو مذاهب اسلامی، انی تارکم فیکم خلیفتین کتاب الله و اطرتی، انی تارکم فیکم سقلین کتاب الله و اطرتی، اشاره پیغمبر به اخذ دین و مرجعیت دینی بعد از خودش. همه مذاهب اسلامی، اهل بیت، اطرت پیغمبر که بزرگ اونها امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، این بین مذاهب اسلامی اشتراکی. پس قطعا اهل بیت و امیر المؤمنین مسیر صراط مستقیمند. حالا پیغمبر باید هدایت رو کامل کنه؟ بله. پیغمبر میگه این فرقه ناجیهی که من به شما معرفی میکنم، این فرقه ناجیه، اون اسلامی که عزیز و خدا ازش راضیست، یه شاخصه داره. این تو این روایت، چون شاخصه های مختلف رو پیغمبر ذکر میکنه، میگه حواست باشه 12 تا خلیفه بعد من هستن که اسلامی که به واسطه این 12 تا خلیفه به توی مسلمان معرفی میشه مورد رضایت خداست. که یک صفتی دیگه هم اینجا اضافه میکنه، همشون از قریشن، حصر شده بر قریش. حالا برو ببین این 12 تا خلیفه‌ای که شیعه معرفی میکنه کیان؟ چه افرادی هن؟ چه رزومه ای دارن؟ چه بیوگرافی دارن؟ و مورد اتفاق و اجماع همه فرق اسلامی هستن به عنوان بزرگترین شخصیت های در اصل خودشون، که نه در طول تاریخ بشریت. اما ببین دیگر فرق این 12 نفر رو چه کسانی معرفی میکنه، که از جمله اونها آقای ابن تیمیه است که امروز وهابیت و سلفیت میگه خدای ماست، همه چیز ماست. متاسفانه بسیاری از اهل سنت هم بازی رسانی رو خوردن، نفهمیدن، مدعی هن که ما ابن تیمیه رو قبول داریم به عنوان بزرگ خودمون، عالم خودمون. خیلی خوب، ایشون ذیل این روایت، اگه اتاق فرمان اسکنر نشون بده ممنون میشم، میشماره 12 خلیفه‌ای که اسلام به واسطه اینها عزیز است، که تو روایت صحیح دیگه میگن این 12 تا خلیفه عادل و صالح هستن و اهل هدایت. خلیفه اول، خلیفه دوم، خلیفه سوم، خلیفه چهارم امیرالمؤمنین. سپس میگه مردم جمع شدن، اجماع کردند و اجتماع کردند و کیار دیگه انتخاب کردند، معاویه و نفر ششم. 4 تا خلیفه اول، پنجم معاویه و خلیفه ششمی که صالح و عادل است و اسلام به واسطه او عزیز است، فرزند معاویه و ابن او یزید ابن معاویه ابن ابی سفیان. حالا شما برادر عزیز من، کدوم جناحی، کدوم جبهه‌ای؟ اسلامی که شما داری قائل به اینی که این اسلام که داری عزیز است و مورد رضایت خدا، اگر این اعتقاد داری باید بپذیری امیر المؤمنین و خلیفت هم یزید ابن معاویه ابن ابی سفیانه. اگر این نیست، یزید رو قبول نداری، این اسلامی هم که الان داری باید ببوسی خودت بذاری کنار برادر عزیزم. چه پاسخی برای اینها داری؟ خب ظاهرا تماس دیگه ای داریم. بله، به صورت صوتی در فضای مجازی بزرگواری صوتی رو فرستادن، صوتی این عزیز رو بشنویم، انشاءالله در خدمت این بزرگوار خواهیم بود. آقای مقدم،
عرض سلام و احترام خدمت کارشناس محترم. سوالی که برای بنده مطرح شده این هست که یک عزاداری مسیحیان دارن که به نام جمعه مقدس معروف هست و توی اون عزاداری به سبک حیات عزاداری شیعه زنجیرزنی میکنن و تبل و دخول دارن. میخواستم بپرسم ببینم آیا این عزاداری شیعه بوده که تأثیر گذاشته و اونها به این شکل عزاداری میکنن، یا اینکه اونها قدمت بیشتری داره عزاداریشون و ما این شیوه را از اونا گرفتیم. ممنون از برنامه خوبتون، خدا نگهدار.
خیلی ممنون و متشکرم از جناب آقای مقدم نسبت به سوالی که پرسیدید. من قبل از اینکه بخوام یه مقدار توضیح بیشتری نسبت به سوالتون بدم، اینی که تاریخچه عزاداری در مسیحیت از چه برهه‌ای بوده، چون تخصص من این نبوده، این رو اطلاعی ندارم، لذا پاسخی در این قسمت به شما نمیدم، چون اطلاع ندارم و نمیدونم تاریخچه عزاداری. اما اصل شبهه رو که معمولا مخالفین مطرح میکنن، میگن آقا عزاداری شیعیان برگرفته از سنت مثلا مسیحی هاست، اونها هم این سبک عزاداری رو دارن، پس لذا شیعه اعتقاداتش اعتقادات اهل کتابه. این قسمتش رو من به شما این گونه پاسخ میدم. ما مسلمان ها، مسیحی ها، یهودی ها و دیگر ادیان الهی اشتراکاتی داریم. آیا مگر هر اشتراکی با ادیان دیگر دلیل بطلان ماست؟ خب اگر این باشه ما مسلمان ها باطلیم. چرا باطلیم؟ چون ما خدا باوریم. خب مسیحیت خدا باور است. حالا اینکه نوع خدامون در توحید اختلاف داریم، اینی مسئله دیگه است. شما در توحید با خود اهل تسنن و وهابیت هم اختلاف داریم، اونا قالب تجسیم هستند، ما قالب تجسیم نیستیم و و و، ولی رو اصل وجود خدا و اعتقاد به یک خدا ما مسلمون ها با یهودی ها با مسیحی ها با دیگر ادیان الهی اشتراک داریم. حالا اگر کسی با این به اصطلاح شبهه بیاد بگه آقا پس هر اشتراکی بین ادیان دلیل باطل اسلام است، خب میگیم که یا دلیل باطل ادیان هاست، خب میگیم پس همه ادیان ها الهی باطلن، چرا کل اشتراک داریم. ما قائل به نبوتیم، مسیحیت قائل به نبوته، یهود قائل به نبوته، ادیان الهی قائل به ارسال انبیا هستند. چون پس اونها هم قائل به نبوت هستند، پس بگیم آقا نبوت حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم باطله؟ اون چه استدلالیه؟ گیرم که مسیحیت هم قائل به عزاداری باشه، خب باشه، اتفاقا این ثابت میکنه که عزاداری نه تنها در اسلام بلکه در ادیان الهی قبل از اسلام هم مرسوم بوده، همان گونه که در مورد شهادت حضرت حمزه علیه السلام روایات اهل تسنن تصریح میکنه، مثل ابن کثیر شاگرد ابن تیمیه تصریح میکنه که مال قرن 8 هجریه، میگه وقتی پیغمبر دید حضرت حمزه گریه کن نداره و گفت عموی من گریه کننده ندارد و صحابه جمع شدن، زنان صحابه و صحابیه برای حضرت حمزه شروع کردن به عزاداری و گریه، و ابن کثیر متوفای قرن 8 میگه تا به امروز رسم بر این گونه است که هر کسی از مسلمان ها میمیرد، خانواده عزادار اول برای حضرت حمزه گریه میکنند و عزاداری بعد برای مایه خودشون. یعنی تا قرن 8 هجری مراسم، اونم نه سالگرد، هر روز یک نفر از مسلمان ها میمیره توی عربستان سعودی، رسم بود هر روز هر کسی که میمرد عزاداری برای حضرت حمزه گرفته میشد. سال روز سالگرد نه، هر روز عزاداری برای حضرت حمزه است. خب در مسیحیت هم عزاداری بوده طبق این تعریف، طبق ادعای این شبهه. این نشون میده عزاداری در ادیان دیگر هم مرسوم بوده، و این یک خودش دلیلی است بر این نکته که شیعه اعتقاداتش اعتقادات صحیحه که در ادیان دیگه هم به این عمل میشده. ممنون از شما برادر عزیز و بزرگواری که به هر حال این نکته رو اشاره کردید، امیدوارم که پاسخ خودتون رو دریافت کرده باشید. خب عذرخواهی میکنم از دیگر بینندگان و عزیزان بزرگواری که پشت خط موندن، متفهمم اعلام کردم وقت برنامه به اتمام رسیده. از همه شما عزیزان سپاسگزارم که بیننده این برنامه بودید. انشالله امیدواریم خدا توفیق خدمت بیشتری رو به بنده حقیر عطا کنه. دعای اول و آخر ما، اللهم عجل ولی کل فرج یا علی مدد.
وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از دنیا رفت، در کتب اهل سنت ها ابوبکر اومد تو مسجد گفت ان الارض کافره، کل مردم زمین کافر شدن،
امتش به اختلاف نیفتادن مگر اینکه اکثریت که بر باطل بودن.
چطور میشه وقتی آیش اس و در خانه خودش دیگران دفن کنه خانه پیغمبر، اما فرزند دختر پیغمبر، فرزند پیغمبر وقتی میخواد در خانه فرزند دفن بشه، اون رو منع میکنن؟
به واسطه حضرت احمد در کلام اهل بیت تصریح شده این شخص قادر است و مردونه است کسی که
یک روایت ولو ضعیف السند بیارید که پیغمبر به ابوبکر گفته باشه صدیق
ایشگاه اهل بیت علیه السلام در مورد نماز تراویح چیست؟ این تجمیع فیها بدعتون
شیعه بشم با خانوادم.
میخواید شیعه بشید آیه احمد؟
بله.